الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم به رسم یک شنبه شبها میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که به حمد الله این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و ان شاء الله امشب هم مثل هر برنامه‌ای که با این عزیز و این استاد بزرگوار داریم، ان شاء الله امشب هم بتونیم تماما از مطالب گوهربارشون استفاده بکنیم و ما سوالات رو مطرح خواهیم کرد و ان شاء الله پاسخشون رو از حضرت استاد طلب خواهیم کرد و ایشون هم کمافی سابق مستدل ازشون میخواییم و همیشه چون خودشون به ما یاد دادن تا این گونه باشیم، انشالله مستدل مستند این پاسخها رو خواهیم دید و خواهیم شنید. ابتدا سلام عرض کنیم بهشون و بعد انشالله ادامه بدیم مطلب رو. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند و کلیپ های برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم و ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را هم به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما را نزدیک نموده، همه گرفتاری های ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند، حوائج همه ما و شما گرامیان را برآورده سازد انشاءالله. و من قبل از این که ما به رسم خلاصه برنامه‌ای که تعهدی که داریم نامی از حضرت زهرا سلام الله علیها ببریم، خودمون شبکه و دینمون دنیامون آخرتمون رو همه را بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها کنیم. یکی از شعرا جناب آقای آقایی شعر خیلی قشنگی داره، من خیلی خوشم میاد، پر مغزه. فاطمه اصل کلام عشق بازی با خداست، فاطمه بخش نخستین جمله سازی با خداست. فاطمه یعنی خط راز نیاز با جلی، فاطمه یعنی شط خون حسین ابن علی، فاطمه یعنی کتاب عشق بینام و نشان، فاطمه یعنی گل باغ بقیع عاشقان. فاطمه نام و نشان از بی نشانی داشته، فاطمه مهر علی را در دل خود کاشته، فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است، فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است، فاطمه نیلوفر سرخ کبود حیدر است، فاطمه نیلی زسیلی گشته گشته رخ در کوچه ها، فاطمه گوشی که خونین گشته در پس کوچه ها، فاطمه یعنی گناه گفتن نام علی، فاطمه یعنی گناه گفتن نام علی، فاطمه یعنی سزای بردن نام علی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اغیثینی.
صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه. خیلی ممنون آقا. الحمدلله این رسم و سنت حسنه ای رو که حضرت عالی گذاشتین، الحمدلله این افتخار رو داریم ما حداقل شنونده این کلام ها و این بیانات باشیم. انشاءالله این توفیق نصیب ما بشه تا همگی مشمول شفاعت حضرت شفیعه کبرا، حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها قرار بگیریم. بسیار خوب، عزیزان بیننده مطلع هستید که ما قبل از ایام فاطمیه مبحثی رو شروع کرده بودیم. یکی از ایراداتی که بسیار در یکی از شبهات بگیم بهتره، یکی از شبهاتی که بسیار در افواه الناس، بالاخره افرادی که شبکه‌های وهابی رو می‌دیدن، از خود وهابی‌ها می‌شنیدن و می‌اومدن نقل می‌کردن و متأسفانه و صد متأسفانه اون شیعه نماهایی که صرفاً شیعه گری لقلقه زبانشون بود، یکی از بیاناتی که زیاد مطرح می‌کردن این بود که خود امیرالمؤمنین در خطبه‌های نهج البلاغه، مخصوصاً یکی از خطبه‌ها که خطبه 92 است، حالا انشالله بیشتر اشاره خواهیم کرد، خیلی تأکید میکردن که خود حضرت اومدن و فرمودن که من نمیخوام خلیفه بشم و در اصل اومدن این حق رو از خودشون دور کردن. پس به همین میخوان استناد بکنن، بگن که پس نگاه بکنین خود امیرالمؤمنین نپذیرفته، پس حتما خلافت انتخابی بوده و انتصابی نبوده، برخلاف اون چیزی که شیعیان به طور مرسوم قائل به اون هستن. ما الحمدلله قبل از این توفیق رو داشتیم مفصلا راجع به خطبه 92 صحبت کردیم، حالا انشالله این جلسه هم یک جمع‌بندی انجام بشه و هم به اون ریزکاری هایی که توقع ما هست که خود حضرت استاد ما رو اینجوری بار آوردن که از ایشون مطالبه بکنیم، انشالله بشنویم راجع به خطبه 92 نهج البلاغه و استفاده بکنیم از محضرتون. در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سپاس میگوییم. ما را در دنیا و آخرت دست من از دامان این بزرگواران کوتاه مگردان. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، هم در شبکه‌های وهابی، هم در فضای مجازی، هم در بعضی از جلسات شیعه نماهای وهابی صفت، روی بعضی از اغراضی، حالا بعضی ها جهلن، بعضی ها عمدن، بعضی ها حماقتن، میان میگن خلافت امیرالمؤمنین انتخابی بوده، انتصابی نبوده. حتی بعضی از سیاسیونی که خلاصه تاب تحمل ولایت فقیه را که برگرفته از ولایت اهل بیت ندارند، میخوان ولایت فقیه رو بزنن، اول میان ولایت علی را میزنن، ولایت ائمه را میزنن، بعد اینا را مقدمه میکنن برای زدن ولایت فقیه. حالا انشالله ما با اینها کار داریم به حول قوه الهی، من بحثی داریم در همین خارج فقه مقارن در رابطه با ولایت رسول اکرم و ولایت ائمه، و بعد میرسیم که آیا اگر ما معتقد هستیم به ولایت فقیه، آیا دلیلی از کتاب سنت داریم یا نداریم. گرچه عزیزمون جناب آقای عباسی مطالب خیلی خوبی را در برنامه‌هاشون داشتن، ولی خب ما از زوایای مختلف با توجه به شبهاتی که مطرح می‌شود امروز و ولایت ائمه را میزنن تا برسن ولایت فقیه را بزنن. حالا بعضیا مردن، شجاعت دارن، مستقیم میان ولایت فقیه رو زیر سوال میبرن. بعضی وقتا دشمنی که شجاع هست آدم باید تحصیل کنه. بعضیا علنا میان میگن آقا باید قانون اساسی تغییر پیدا کنه، ولی یه فقیه حذف بشه، چنین چنان. من واقعا شجاعت اینها را تحصیل میکنم.
بله.
و مشخصم هست. جواب اینام خیلی راحته. خیلی راحته. من بعضی از کلیپ هایی که واقعا نمیتونم پخش بکنم، همین دو سه روز قبل بود برای من بعضی یکی از دوستان فرستاده بود در عراق، زنهای مسلمان ها، زنهای این زیدی ها و غیره را که داعشی آورده بودن در بازار برای فروش قیمت گذاشته بودن، مثلا این خانوم مثلا 10,000 دینار، این خانوم 20,000 دینار. بعد خیلی منظره دلخراشی بود که یک خانومی که دو تا بچه داشت فروختن، این بچه ها داشتن خودشون رو می کشتن، زده می زدن، ولی این داعشی ها با سیلی و کتک مشت این بچه ها رو کردن پشت یک وانتبار، مادرشون رو فروختن. و خب دیگه این کلیپ ها را آقایان دیدن، داعشی ها هر روز تو اتاقهاشون می نویسن مثلا خانم فلان امروز برای جهاد نکاح مثلا 5 نفر ساعت فلان تا فلان، جهاد نکاح فلان فلان تا فلان. خودش هم یک لا اله الا الله که میگن، یعنی دیگه ما طلاق دادیم تمام شد رفت، نه عده نه غیره. جواب این آقایانی که امروز با ولی فقیه در افتاده ان، باید به اینها بگیم آقا جان شما اگر یک جو غیرت مردانگی داشته باشید که این بزرگوار و با این همت مدافعین حرم اجازه ندادن داعش در داخل کشور بیاد و زن بچه شما سرنوشتش مثل سرنوشت این مردم و زنان عراقی و سوری بشود، باید شبانه روز شما برید آستان و اطراف بیت ایشون رو بوسه بزنید بیایید.
بله.
و این واقعا بحث، من نمیخوام مثلا روی بحث نه انقلاب من میخوام صحبت کنم، نه اسلام، نه دین، نه مذهب، هیچی، فقط به عنوان یک جو غیرت مردانگی و علاقه به زن بچه کسی داشته باشد، جواب این آقایانم روشنه. ولی اونهایی که میان ولایت فقیه رو میخوان بزنن، میرن ولایت پیغمبر رو میزنن، ولایت امیرالمومنین رو میزنن، ولایت ائمه رو میزنن، بعد نتیجه میگیرم پس ولی فقیه هم هیچ دلیلی ندارد. با اینها سخت حرف زدن،
اینایی که آسمان به ریسمان میبافن و میخوان بالاخره هر جوری شده بله. نظر خودشون رو غالب بکنن.
بله. با اینها یه مقداری، یعنی واقعا سخت حرف زدن، چون اینها در لباس مذهب علیه مذهب آمدن. تاریخ هم نشان داده کفار قریش 21 سال با لباس کفر، با لباس کفر با اسلام جنگیدن و در سال 8 هجرت در فتح مکه شکست خوردن، ولی همان کفر در جنگ صفین با لباس اسلام به جنگ اسلام آمد شکست داد. ببینید
بله، تنظیر زیبایی.
این باید ما دقت بکنیم، مخصوصا همونطوری که یکی از اعاظم می‌فرمودن از این خواص، از اینهایی که سابقه درخشانی در انقلاب، سابقه درخشانی در حوزه ها دارن، تدریس و تدرس و تألیف و تألیفاتی دارند، از اینها باید ترسید. اینها را من معتقدم باید هم حوزه علمیه و هم دانشگاه، همونطور که خود مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتن، کرسی آزاداندیشی و مناظره گذاشت. اینها را باید خلع سلاح علمی کرد. و من همینجا از عزیزان قوه قضائیه عاجزانه میخوام دستشون را میبوسم آقا با اینها برخورد قضایی نکنند، اینها از خداشون هست، یه برخورد قضایی بشه با اینها، اینها خودشون مظلوم نمایی کنند و با این وضع خودشون رو مشهور کنند. اینها را اجازه بدید مراکز فرهنگی با اینها بحث‌های علمی بکنن و اینها را رسوا کنن، به مردم بفهمانند که اینها نه تنها سرمایه علمی ندارند، بلکه از این علم اندکشون به قول یک تعبیر داشت دکتر شریعتی، مذهب علیه مذهب، یعنی با لباس مذهب علیه مذهب دارن تلاش میکنن. اینها باید رسوای علمی بشن، اطرافشون خالی بشه، مریدهاشون بفهمن که بابا اینها اگر مدعی دفاع از مذهب هستن دروغ دارن میگن، اگر استناد به آیات قرآن میکنن لا تقربوا الصلاة میگن ولی و انتم سکارا رو برای مردم نمیگن.
همون رفتاری که در ابتدای انقلاب شهید مطهری ها و شهید بهشتی ها در مقابل مثلا حزب توده و این جماعت جبهه ملی و اینها انجام میدادند، الان هم خیلی شدیدتر و بیشتر جای چنین کرسی هایی هست.
ولی زا من معتقدم باید با اینها بحث های علمی بشه و اینها خل صلاح علمی بشون و اینها رسوای علمی بشن. وقتی رسوای علمی شدن دیگه اطرافشون خالی شد، تمام موردهاشون چیه؟ از اینها دست بر می دارن، اطرافشون خلوت میشه. ولی اگر یک برخورد قضایی بشه و غیره، اینها مظلوم نمایی میکنن، داد بیداد فریاد و شروع میکنن با شبکه های نمیدونم بی بی سی و امسی و نمیدونم شبکه های نمیدونم و آب و غیره تماس گرفتن و مظلوم نمایی کردن. و خیلی هم دوست دارن بعضی ها که قوه قضاییه با اینا برخورد کنه، اینها از این کانال
مطرح بشن
در جامعه.
بله.
ولذا ما این تقاضایی از عزیزان و مسئولین محترم قوه قضاییه داریم، اول اجازه بدن مراکز فرهنگی با این تفکرات باطل مبارزه کنن و اگر واقعا ثابت شد اینها معاندند و اناد دارند و هرگز حاضر نیستن دست از انادشون بکشن، آخرین مرحله بگذارن برخورد قضایی.
دیگه توی اون مرحله هم مردم فهمیدن که
مردم روشن شدن، یعنی مردم دیگه اینها را شناختن چی کاره هستن. وقتی که اینها را شناختند دیگه نمیتونن مظلوم نمایی بکنن و مردم از اینها متنفر شدن و حتی برخورد قضایی برای مردم خوشحال کننده هست که الحمدلله این آقایی که سرمایه علمی نداشت این همه داشت جوانهای ما را منحرف میکرد، شکر خدا گرفتاره برای شما عرض کنم قوه قضاییه شد. ولذا ما پیامم دادیم به مسئولین محترم قضایی، حالا بنا شد جلساتی هم غیری هم باشه، چه قرار از این طور افراد برخورد علمی بشود قطعا یک اعتبار میگردن، اونا که واقعا منصفن برمیگردن، حتی برای اینکه مریداشون از دست ندن شاید برگردن، اگر بر نگشتند هم دیگه برای مردم روشن میشه قضیه چیه دیگه، خیلی واضحه. یکی از اینها خطبه 92 نهج البلاغه هست که حضرت امیر سلام الله علیه در اینجا وقتی میان بعد از قتل عثمان میخوان با حضرت بیعت کنن، حضرت میخوان دعونی ولتمسو غیری من رها کنه دنبال دیگری بروید. بعد عرض کردیم اینجا 7 نکته را آقا امیر المؤمنین مطرح کرده و ما باید نسبت به این 7 موضوع مفصل صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه. بینندگان عزیز، جوانهای ما، چه جوانهای شیعه چه جوانهای اهل سنت، اونا هم عزیزان ما هستن. ما واقعا بنده خودم هر شب که دعا می کنم جوانهای شیعه را خدا را شاهد می گیرم، جوانهای اهل سنت هم دعا می کنم، اینو خدا را شاهد می گیرم که اونها هم پاره تن این مملکت هستند، اونها هم برادر دینی ما هستند و ما به هیچ وجه راضی نیستیم خدای نکرده اونها فردا گرفتار غضب و عذاب الهی باشن، همونطور که دوست نداریم جوانهای شیعه ما هم گرفتار غضب خدا بشن. نکته اول در اینجا حضرت شورش سیاست بازان و ریاست طلبان را مطرح میکنه، میفرماند فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، نکته دوم تأثیر گذاری بدعتهای گذشتگان را حضرت مطرح میکنه که ما قبلا توضیح دادیم. سوم اعلان قاطعیت در عمل به اسلام راستین محمدی و احیای ارزشهای اسلامی صلی الله علیه و آله و سلم. چهارم دسترد به سینه شکارچیان اموال و مناصب و لم اسک الى قول القائل، هرگز به سخن اینان توجه نخواهم کرد. پنجم به توجهی به سرزنشگران بی تقوا و دنیا پرست و عتب العاتب. ششم همکاری با خلیفه منتخب مردم در راستای احیای اسلام و سنت رسول اکرم. بگه اگر من رها کنید هر کس رو میخواد مسئولیت بپذیره، چون اگر من مسئول باشم باید پاسخگو هم باشم دیگه. ولی شما برید هر کس رو انتخاب میکنید، من از شما شنواییم از او و اطاعتم بیشتر خواهد بود، چون من دیگه مسئولیتی ندارم. و از اون طرف هم میفرند و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن. این جمله خیلی ظریفیه. حالا انشاءالله ما درباره این جمله حضرت مفصل توضیح خواهیم داد تا روشن بشه که بعضی از این بر شیعه نماهای وهابی صفت که میان به این جمله حضرت دارن استناد میکنن. میفرماید من برای شما وزیر و مشاور باشم بهتر از آن است که امیر رهبر باشم. بعد در توضیح من گمانم این عبارت آیت الله مکارم شیرازی است که چرا اگر امیر باشم و با من مخالفت کنید کافر می شوید، ولی اگر دیگری به جای من باشد این چنین نیست. چون امیر المؤمنین می داند، همه مردم شنیدن که رسول اکرم فرمود لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. جز منافق کسی تو را دشمن نمی دارد. دوستان مراجعه کنند صحیح مسلم جلد اول صفحه 120 حدیث 131. و خب وقتی با علی مخالفت کردند و با علی دشمنی کردند، در صفحه منافقین در میاد. قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و لذا امیر المؤمنین میگه انا لکم وزیرن خیر لکم، به نفع شماست. ببینید به نفع شما هست، چون اگر من در سر کار باشم مخالفت کردید به صف منافقین پیوستید، دیگه به هیچ وجهی نمیتونید، خلاصه راه نجاتی ندارید. جالب این هست که در کتاب عتب الجمیل جناب آقای محمد ابن عقیل یه تعبیر قشنگی دارد. کتاب خیلی خوبیه، من مطالعه این کتاب را به دوستان مثلا عزیزان طلبه توصیه میکنم. خیلی نکات ظریفی دارد که دیگر کتاب ها این نکات رو ندارد. برای شما عرض کنم در اینجا از قول شعبی، عامر شعبی که از فقهای بنام اهل سنت هست، میگه مازا لقینا من علی، چه ها که بر سر ما از دست علی نیامده. این احببناه و ذهبت دنیانا، اگر علی را دوست داشته باشیم دنیامون از دست میدیم، چون حکومت میاد تمام زندگی ما را زیر رو میکنه. و این ابغضناه و ذهب دیننا، اگر علی را دشمن بداریم دینمون از دست دادیم. خیلی ظریفیه، خیلی ظریفه. البته این رو آقای ابن قتیبه در عیون الاخبار در جلد دوم صفحه 212 تعبیرش این است که مازا لقینا من آل ابی طالب، اصلا میگه ما از بنی هاشم آل ابی طالب ما چه مصیبت ها داریم پیش رو. این احببناهم قتلونا، اگر اینها را دوست داشته باشیم شمشیر حکومت خلاصه ما را ذبح خواهد کرد. و این ابغضناهم ادخلونا النار، اگر اینها را دشمن بداریم خدا ما را وارد آتش جهنم خواهد کرد. خیلی جمله ظریفیه. ولذا امیرالمومنین در پایان این خطبه میگه من اگر مشاور باشم به نفع شماست، امیر باشم شما مخالفت میکنید، طاقت عدالت من رو ندارید. یا به قول اون جرجی زیدان هست، به ذهن من هست، قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته، علی در محراب عبادت به خاطر شدت عدالتش به شهادت رسید. یعنی علی را جز عدالتش باعث شهادتش نشد. علی با خوارج پدر کشتگی نداشت، ارث موروثی با همدیگه در تقسیم بندیش نداشتن. اینها آمدند یک قضیه ای را خواست هم بودند که ما میگیم افرادی که امروز مذهب علیه مذهب سخت‌تر هست، اینهایی که در رکاب علی بودند وقتی قرآنها رفت بالای نیزه در جنگ صفین فریب خوردند، نفهمیده بودند، درک نکرده بودند. بابا قرآن ناطق علیست، مفسر قرآن علیست، مبین قرآن علیست. گفتن نه اینا دیگه میگن قرآن دیگه، ما دیگه طبق قرآن باید عمل کنیم دیگه. هر چه امیرالمومنین فرمود گوش نکردن. آقا بیایید حکمیت. آقا حکمیت چی؟ نه باید. آقا حکمیت کی بره اونجا، کی نره؟ اونی که ما میخوایم باید بره، نه اونی که علی میخواد. خب بعد از حکمیت دیدن سرشون کلاه رفت، خیانت کردن دو طرفین حکمیت و اسلام. اینها گفتن که یا علی خب ما گفتیم، تو چرا قبول کردی؟ تو که میدانستی این حکمیت به ضرر ما هست. گفتم من چقدر داد زدم، فریاد زدم، شمشیر کشیدید روی من، گفتید اگر چنانت دست نکشید میکشیم تو را.
بله
فردا تاریخ می نوشت ولی علی ابن ابی طالب با سپاه خودش در افتاد و کشت و کشتار کرد. خب ولی خب وقتی اینا جدا شدن رفتن، 12,000 نفر، یک نفر دو نفر هم نبودن اینها، 12,000 نفر جبهه خوارج را تشکیل دادن که قائل به کفر علی بودن. امیرالمومنین با اینا صحبت کرد، ابن عباس را با اینا مناظره کرد. از این 12,000 نفر حدود 6,000 نفر یا 8,000 نفرشون برگشتن، 4,000 نفر ماندن. امیرالمومنین هم دید که اینها دارن اناد دارن، دیگه به صغیر و کبیر و کوچک بزرگشون رحم نکرد، همه را درو کرد. راهی غیر از این نیست. انا ارسلنا رسولنا بالبینات، وقتی بینات نتیجه نداد و انزلنا معهم الحدید، دیگه اونجا شمشیر است که باید. این در حقیقت خلاصه ای از بحثی بود که با یک توضیحی ما در جلسات گذشته برای عزیزانمون داشتیم نسبت به خطبه 92 نهج البلاغه.
بسیار خوب، خیلی زیبا، الحمدلله، هم جامع هم کامل الحمدلله. و این اختصار تقدیم به همه عزیزانی که حالا سابقا داشتن میدیدن برنامه رو و اون عزیزانی که توفیق نداشتن و این برنامه های سابق ما رو ندیدند و الان الحمدلله یک فهرستی از مباحث گذشته رو دریافت کردن. البته خیلی بالاتر از فهرست بود، حالا کپسولی بود دیگه، به قول حضرت استاد کاملا خودشون مطالب وزینی بودن و قابل استفاده. حالا قراره که انشالله حضرت استاد البته شروع کردند به اینکه تک تک اینها رو بخوان بررسی بکنن، اما کامل نشد. انشالله یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله یکی یکی این از همون فعلا مستقبلون شروع میکنیم و از حضرت استاد میخواییم که راجع به اون صحبت بفرمایند. میان برنامه میبینیم و برمیگردیم.
کان زمین و آسمان علی سلطان همه جهانیان علی منشفت علی اعلا سرچشمه فیض بی کران علی
شاهد من شهی و شد نجفت مرکز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون و متشکر که تا این لحظه برنامه خودتون برنامه حبل المتین رو پیگیری کردین. الحمدلله این جلسه هم یک مقدمه ای، یک فهرستی از تمامی اون مطالب گذشته‌ای که مرتبط با بحث امشبمون هست حضرت استاد ارائه فرمودند. اما حالا بریم سراغ اون نگاه دقیقی که قرار شد بر سر تک تک این هفتا نکته‌ای که از این خطبه 92 نهج البلاغه جدا شد، انشاءالله بتونیم راجع به اینها بپرسیم از حضرت استاد. استاد اینجور شروع میشه و حضرت عالی هم فرمودید اما کامل نشد این مطلب، که در همون ابتدا اولین فراز این خطبه این هست که فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان که لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. حالا حضرت الحمدلله حضرت عالی کاملا بیان فرمودید که چه جوی در اون زمان بود و حضرت با چه افرادی داشتند سر و کله می‌زدند و بالاخره اون افرادی که به ظاهر هم در ابتدا قرار بود همراه و همیار حضرت باشند بعداً به چه نتیجه‌ای رسیدند. اما اینها ناتمام بود. حالا جلسه پیش ان شاء الله این جلسه بتونیم این یک فراز رو تکمیل بکنیم و در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله‌ای که امیر المؤمنین سلام الله علیه میاره بر استنکاف از قبول خلافت، چون خلافت در صورت قبولش فایده دارد که مردم تابع خلیفه باشند، ولی وقتی این خلیفه میبیند فردا مردم از او سرپیچی میکنند و در اطاعتش نیستند و به دستوراتش عمل نمی کنند، اگر بیاد یه همچه کسی خلافت رو بپذیرد اصلا عقل این رو محکوم می کنه. اصلا ما کاری با مسئله شر نداریم. ما ببینید لا رأی لمن لا یطاع، کسی که ازش پیروی نمی کنند نظرش هم هیچ ارزشی ندارد، خلافت و امامتش هم ارزشی ندارد. ولذا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید من دارم آینده را تاریک می‌بینم. افرادی که از الان به فکر شورش هستند، سیاست بازان، ریاست طلبان، اونهایی که فردا به بهانه‌های مختلف میان امت اسلامی اختلاف می‌اندازند، جنگ و قتال راه مندازند، دارم اینها را میبینم. ببینید حضرت امیر تمام این مسائل رو کاملا اصلا لازم است با علم غیبم بداند. یعنی یک آدم عادی هم کسی یک کوچکترین خلاصه دقتی از مسائل سیاسی داشته باشد
در جامعه باشه میفهمه.
بله میفهمه. خب اون زمانی که مقام معظم رهبری فرمود جنگ با آمریکا نخواهد شد و مذاکره هم نخواهد شد، بعضی ها اومدن شروع کردن یک سری فضائل بازی درست کردن غیره. بابا این مسئله کسی که یک جو فکر سیاسی دقیق داشته باشد، جو رو ببیند داخل آمریکا و ترس و وحشتناک اینها را در منطقه ببیند، یه مسئله عادی. حالا بعضی ها از سیاست سردر نمیارن، تصور میکنن که مثلا این علم غیب است و چنین. نه، امیر المؤمنین سلام الله علیه هم اگر میفهمد آینده را من تاریک میبینم، افقها تیره شده، قلبها تابع من نیست، عقلها تسلیم من نیست، یعنی جامعه را این 25 سال دیده چه اتفاقاتی افتاده، این چهره هایی که الان اومدن اطراف علی دارن میخوان با علی بیعت کنن، امیرالمومنین کاملا تمام شناسنامه اینها، سابقه اینها را و نیات اینها را هم داره که به چه نیتی آمدن. ولذا این مسائلی که اختلافی که افتاد در صدر خلافت حضرت امیر، این جنگی که انجام شد بین حضرت امیر و طلحه و زبیر، خب این از دردناکترین وقایع تاریخ بود، تلخترین حادثه تاریخ اسلامه و بنیانگذاری تمام جنگ‌ها و درگیری‌های بعد از اونه. خب ما در این ایام فاطمیه، امسال فاطمیه خیلی خلاصه پر سر صدایی داشتیم در داخل، بعضی از بزرگواران مطالبی داشتن غیره، حتی من نمیدانم در قسمت خراسان تایواد خاف چه اتفاقاتی افتاده، مثلا جسارت کردن به مقدسات اهل سنت، ولی بندم دارم به عنوان یک طلبه حوزه که حداقل 50 سال تو این حوزه بودیم، داریم عرض میکنیم آقا فتوای مقام معظم رهبری، فتوای مراجع اعظم ما، آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما مکارم، آیت الله العظما شبیری زنجانی، آیت الله العظما صافی، همه بر این عقیده هستن اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرع حرامه.
بله.
حالا اگر یک 4 نفری در ایام فاطمی هم که کاری کردند، ما عرض کردم در صحبت‌های بعضی از علماشون دیدیم که خیلی گلایه می‌کنند، اینها کاملاً محکوم هستند. و بعضی از بزرگان دیدم در نماز جمعه همین هفته گذشته که آقا صحابه اهل بیت را دوست داشتن، میان اینها رابطه خیلی دوستانه بوده، غیره بوده. خب ما هم از خدامون هست که بین اهل بیت و صحابه رابطه دوستانه باشد، رابطه صمیمی باشد، در اون که هیچ، یعنی اگر کسی اگر همچه آرزوی دل نداشته باشه باید از دایره اسلام این رو ببریم بیرون. ولی این حوادثی که اتفاق افتاده، آیا علی ابن ابی طالب جز اهل بیت بوده یا نبوده؟ اصلا قضیه حضرت زهرا رو ما میگذاریم کنار.
بله.
آقا اینا رو شیعه ها ساختن. دی بهتر از این؟
با فرض شما.
با فرض شما که دارید میگید، فرض محال که محال نیست.
بله.
ولی همین هجوم و غیری که شما آورده توجیهی ندارید برای اینها. اینا همش خلاف قرآنه، خلاف سنته. با سندهای صحیح اینها را بزرگان شما آوردن. آخه یک مورد، دو مورد هم که نیست. این تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443 با سند صحیح آورده، انصاب الاشراف بلاذر جلد اول صفحه 568 با سند صحیح آورده، مصنف ابن ابی شیبه برای شما عرض کنم در کتابش جلد 8 صفحه 570 با سند صحیح آورده اینها را. خب این هجوم ها را چیکار میخواد بکنید شما؟ اول جواب این هجوم ها را اول بدید، حالا شهادت و غیرش طلب شما، بعدن ما به قول با هم صحبت میکنیم. آیا این امیرالمؤمنین سلام الله علیه جز اهل بیت بود یا نه؟ فرض شما بفرمایید زنها هم جز اهل بیت بودن، بر فرض سلمنا. ولی اینی که دیگه، این دیگه کتاب صحیح مسلمه، این کتاب صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی هم از دار و طیبه برای شما عرض کنم ریاض هست، روایتش هم از عایشه همسر پیغمبره که امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین آمد زیر عبا، حضرت فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما اصلا عبارتی را که بزرگان اهل سنت آوردن، ابن حجر آورده، نووی آورده، برای شما عرض کنم اجلونی آورده، این را همه را میگذاریم کنار، ما میریم سراغ خود آقای ابن تیمیه که برای بعضی از این آقایان شده بت. این کتاب فتاوی الکبری ابن تیمیه است با تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مصطفی عبدالقادر عطا در جلد پنجم ایشون میگه افضل اهل بیتهی با فضیلت ترین اهل بیت پیغمبر کیه؟ علی. ابن تیمیه داره میگه از این بهتر و فاطمه و حسن و حسین الذین ادار علیهم الکسا و خستهم به دعا. خب افضل اهل بیت علی بوده. شما من عرض کردم برای ما توضیح بدید بزرگواران، ما پیشانی شما را میبوسیم، اجازه بدید دستتونم میبوسیم. این جنگ جملی که 30,000 به تعبیر یعقوبی کشته داد، 30,000 نه 3,000 کشته داد، دیگه از این که کمتر نیست. اینی که آمده بودن به جنگ با علی، آمده بودن که به تو یکی از مراجع اعظم حضرت آیت الله ابن شویری زنجانی میفرمود اینا معتقد بودن علی اهل بهشته، میخواستن علی را بکشن زودتر به بهشت بره، به خاطر این اومده بودن با علی به جنگن. در جنگ صفین 18 ماه با علی جنگیدن، یعنی واقعا علی را دوست داشتن اینها، اینا رابطه دوستانه بوده. اصلا مال حضرت زهرا را ما میذاریم فعلا کنار، بحثش جداست. ولی شما اینها را یا در نهروان، آیا غیر از صحابه بودن مگر در اونجا؟ اینا یهودی ها بودن اومدن با علی جنگیدن، نصارا بودن، روم و ایران بود اومد جنگید، یا همین صحابه بودن؟ خب ببینید اینها را یه مقداری، حالا شما میگید آقا بین اینها رابطه دوستانه بوده غیره بوده، نباید ما بیاییم برای مردم چنین کن. بله شما بیایید حذف کنید اینها را، چیکار کنیم ما؟ این دیگه در کتاب صحیح مسلم، اینم که عبارت ابن تیمیه رو من خواندم براتون که علد خصام علی ابن ابی طالبه، که صراحتا میگه آیه شراب در حق علی نازل شده، صراحتا میگه حضرت علی رفت ازدواج کرد با حضرت زهرا، هدفش این بود زهرا را بیازارد تا پیغمبر رو بیازارد. اینه ما مدارش قبلا مفصل هم گفتیم، مفصل هم گفتیم. و رسما میگه آقا صحابه، اکثر صحابه و اکثر تابعین علی را دشمن می‌داشتن، بغض علی را در کینه داشتن. همین آقا میاد میگه آقا افضل اهل بیت پیغمبر علی ابن ابی طالبه. خب آقا اینها را ما چیکار کنیم؟ شما به ما یاد بدید در خطبه نماز جمعتون، غیرهتون، یا در صحبت هاتون، یا بزرگواری کنید کسی که مورد اعتمادتون است بیاد روی خط تشریف بیارن اینجا، قدمشون روی چشم ما. ما هر کدام از علمای اهل سنت از شرگر می آمدن در شبکه ولایت، اینها رو ما برای شما عرض کنم هتل می گرفتیم پذیرایی، ولی آقای مراد زهی آمد اینجا، ما دو مرتبه سفر کرد و من در خانه خودم ایشون رو جای دادم. چند روزی هم که اینجا ماند حتی من اجازه ندادم ایشون مسافر خانه یا هتل بره، تو خانه خودم ازش پذیرایی کردم. آقا بفرستید بیاد یکی از عزیزان، من در خونه خودم پذیرایی میکنم، بیان اینجا توضیح بدن اینها را. بابا ما متوجه نیستیم، ما به قول همین آقای برای شما عرض کنم امام جمعه محترم خاش با 7 تا 8 تا دلیل آورده شیعه مشرک، ما مشرک آقا دیگه بالاتر از این، ما مشرک. جناب آقای محمد عثمان بزرگوار که شما میگید مقدسات شیعه، مقدسات اهل سنت، مقدسات اهل سنت، شما در این سخنرانیتون، صحبتتون برای طلبه ها 6 تا 7 تا دلیل آوردید شیعه مشرکه، مثل مشرکین زمان جاهلیت. آقا ما مشرک، قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یک مشرکی آمد به شما پناه آورد امان بدید، حتی یسمع کلام الله. من از این بزرگوار با همه احترام ایشونم صحبت‌های جمعه گذشته شو، من دیشب آخر شب بود نزدیک ساعت 12 بود برای من فرستادن، با اینکه خیلی خسته هم بودم از اول تا آخر صحبت‌های این بزرگوار رو گوش کردم، همه رو یادداشت کردم، ان شاء الله در یک جلسه خاصی هم جواب خواهم داد ان شاء الله به حول قوه الهی. خب ما چیکار کنیم؟ به قول این فرمایش شما رو که مقدسات شیعه، مقدسات اهل سنت، این رو ما بپذیریم، یا اینکه شما میاد میگه آقا مشرکین زمان ما همونهایی هستند که ویژگی های مشرکین زمان پیغمبر رو داشتند و 6 مورد 7 مورد هم شمرده آمده. خب بابا همین حرف هاست عبدالمالک ریگی تربیت میکنه دیگه، همین هاست داعش تربیت میکنه دیگه، اون آقای مولوی زاهدان که رفت پاکستان کشتنش، خب افتخار میکرد من پسرم دامادم در سوریه در کنار داعش داره میجنگه مبارزه میکنه. خب این حرف ها در این حوزه های علمیه زده میشود. بابا ما همه برادریم عزیز من، این صلاح ما نیست، صلاح شما نیست، ولا تالله بالله حرف های ابن تیمیه ضرر شماست. اگر داعش بیاد عزیزان اهل سنت، جناب آقای محمد عثمان، جناب آقای فلان بزرگوار زاهدان، فلان بزرگوار آزاد شهر، داعش بیاد نمیاد میگه آقا اینا زن بچه سنی بره کنار، اینا زن بچه شیعه هست، اینها رو باید ما اثر بریم بریم تو بازار بفروشیم. اینها بیان رحم به سنی شیعه نمی کنن. مگر همین موصل نبود در همون هفته اول تو ذهنم از 5 تا یا 7 تا از ائمه جمعه اهل سنت رو اینها تیرباران کردن، اعدام کردن همون هفته اول، چون حاضر نبودن مبلغ داعش باشن، یعنی اینقدر مردانگی داشتن. خب وقتی داعش بخواد بیاد ما اینطور مطالب رو مطرح بکنیم، خب فردا شما تصور میکنه داعش بیاد میاد صف رو جدا میکنه، این صف آقایان اهل سنت، این صف سلفی هاست، این صف شیعه هست، یا نه میاد از دم ریز درشت و کوچیک بزرگ و زن مرد را اینها نابود میکنن، همونطور که در سوریه کردن، در عراق کردن، الان در یمن دارن میکنن. ولی لذا ما یه مقداری دقت کنیم که ما هم دوست داریم ثابت بشه برای ما میان اهل بیت و صحابه اصلا هیچ اختلافی نبوده. حالا ما نمیفهمیم، ما مشرک، ما اومدیم خدمت شما، تشریف بیارید اینجا، قدمتونم رو چشم ما برای ما توضیح بدید. یا اون آقا میگه آقا ما مناظره میخوام بکنیم، میریم در صدا سیمای جمهوری، اون که دیگه دست ما نیست، ولی اینجا دست ما هست و شاید بیننده های داخل کشور ما کمتر از، حالا برنامه های خاصی که صدا سیما داره ما کاری ندارم، ولی برنامه های مختلفشون اینجا کمتر نیست و از الان فضای مجازی خیلی گسترده تر شده از بیننده های صدا سیما، خیلی گسترده تر شده. شما تشریف بیاد اینجا، قدمتان رو چشم ما، پذیرایی هم میکنیم، هزینه رفت آمد رو اگر قبول کنه تقدیم میکنیم. بیاید اینجا توضیح بدید، بیاید اینجا صحبت بکنید، ما هم صحبت کنیم، مردم ببینن واقعا فرمایشات شما درست هست. خب مردم قبول کنن، شاید فرمایشات شما درست بود، 4 تا بچه شیعه اومد سنی شدن، ما که گلایه نمی کنیم اصلا و ابدا. اگر دیدن عرض ما درست است، 4 تا جوانهای سنی روشن شدن آمدن این طرفی، دیگه شما نباید هیچ گلایه‌ای بکنید، ما که آماده هستیم. تو شبکه‌های وهابی شما اجازه نمیدن یک نفر شیعه بره اونجا صحبت کنه، ولی ما داریم اعلام و آمادگی میکنیم. ولی زا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا خوب میگه آقا آینده را من تاریک میبینم، جو سالم نیست. این چهره هایی که الان اومدن دارن میخوان با من بیعت بکنن، من میدانم سابقه شون رو، الان سرشون چه میپرورانن، در ذهنشون چه خطور میکنه. و عرض کردیم خب اولین قضیه هم قضیه جنگ جمل شروع شد. خب خود پیغمبر اکرم هم به علی دستور داده بود، ما روایات متعدد با سند صحیح آوردیم که پیغمبر اکرم فرمود بر این که یا علی بعد از من با 3 دست تو جنگ خواهی کرد، ناکسین، قاستین، مارقین. ناکسین که همون اهل جملن، قاستین اهل صفین، مارقین هم اهل نهروان. ما دیگه روایت های متعدد آوردیم اینجا، دیگه از آخرین جمله ما از تاریخ بغداد بود که در جلد 15 از ابو ایوب انصاری. بابا دیگه ابو ایوب انصاری برای همه ما محترمه، ما هم محترم میشماریم. این افتخار در میان تمام مردم مدینه داشت که رسول اکرم وارد مدینه شد، هر کس آرزو داشت حضرت رسول اکرم تو خونه او اجلال بکنه. رب در خانه ابو ایوب انصاری اومدن بهش اعتراض کردن، آقای ابو ایوب انصاری تو هم افتخاری داری؟ پیغمبر در مدینه منزل تو وارد شد، الان اومدی داری جئت بسیفی که علی عاتقک تضرب به اهل لا اله الا الله، شمشیر به دست گرفتی داری با گویندگان لا اله الا الله داری می جنگی. بعد ایشون فرمود و این رسول الله امرنا به قتال 3 مع علیین، پیغمبر به ما دستور داده با 3 در رکاب علی بجنگیم. به قتال ناکسین و الکاستین و المارگین، اما ناکسون فقاتلناهم اهل الجمل طلحه و زبیر. و دیگه این کتاب شیعه که نیست بله. که شما بیایید برای شما عرض کنم
اشکال
بکنید. و اما الگاستون و هوا و فازا منصرف نامنیدیم، یعنی معاویه و امر. و اما المارگون که اینها خوارج هستن، ما ادری اینهم، نمیدونم اینا کجان، ولیکن لابد من قتالهم انشاءالله، انشاءالله ما در رکاب ولی با اینها هم خواهیم جنگید. خب اینها چیه؟ اینها رو ما میتونیم به این سادگی از کنارش رد بشیم؟
یکی از اون حالا سلسله اسناد زیادی جلسه پیش، یعنی جلسه ای که راجع به همین مطلب صحبت شد، حضرت عالی آوردین و این یکی از اونهایی بود که دقیقاً همین مطلب داشت.
این آقایان دو شبکه‌های وهابیشون یا بعضن در نماز جمعهشون میگن آقا جناب طلحه و زبیر و عایشه رفته بودن در بصره صلح بدن. آقا این رفته بودن صلح بدن، ما سوادمون کمه، به ما بفرمایید در بصره چی کسی دعوا کرده بود با هم میخواستن صلح؟ یعنی بین دو طرف دعوا دیگه، دو طرف دعوا کی بود میخواستن برن صلح بدن؟ ما را روشن کنید شما. ولی ما مدارکی از کتابهای معتبر شما مثل تاریخ طبری با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم در جلد 4 صفحه 452، خب بفرمایید، میگه آقای طلحه و زبیر رفتن مکه بعد از قتل عثمان، در خانه عایشه جمع شدن، فقالو نسیر الى علی فنقاتله، ما میریم با علی میخوام بجنگیم. گفتن خب چیکار کنیم؟ مدینه که بریم مردم مدینه طرفدار علی هستن، ما طاقت مردم مدینه را نداریم. لیس لکم طاقتون به اهل المدینه ولیکن نسیر و ندخل البصره و الکوفه، طلحه در کوفه شیعه دارد، زبیر هم در بصره هواخواه دارد. خب این دیگه کتاب ما که نیست. یا در کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری هم هست در جلد 7 صفحه 540، در اینجا نامه میرسن آقای احنف شما بیا ما را یاری کن، میاد میگه آقای طلحه، آقای زبیر، خانم عایشه، بعد از قتل عثمان من اومدم به شما گفتم الان با کی بیعت کنیم؟ گفتن بله. آقا شما 3 گفتید برو با علی بیعت کن؟ گفت بله. گفت الان چرا شروع کردید با او جنگیدن؟ برگشتن گفتن بر این که لکنهو بدلم، علی عوض شده. آیا این ولکنه بدله این رابطه دوستانه اینهاست با علی ابن ابی طالب؟ چه کار کرده بدله؟ بدله آیا حقی را ناحق کرده، مظلومی را به ناحق کشته، مال مردم را رفت تصرف کرده؟ خوب امیرالمومنین وارد کوفه شد، انشاءالله ما مدارکش هم خدمت آقایان عرض میکنیم. حضرت آمد و یک اسبی و با یک شمشیر کل وسائل زندگیش هم در یک خورجینی روی اسبش بوده. گفت آی مردم، کل ثروت من اینه، اگر روزی از کوفه رفتم بیرون یک ذره از این بیشتر من بردم، بدانید من خائنم، در حق شما خیانت کردم.
اون وقت چه کسی بدله اینجا؟
بدله علی؟ خب آقا این رو خب ما میبینیم، این هست دیگه، چیکار کنیم ما؟ و همچنین کامل ابن اسیر، بفرمایید جلد سوم، بازم ایشون میگه که آمدم با شما مشورت کردم، رفتم با علی بیستم، گفتن بله، نم ولکن نهو بدل و غیره، علی مبدل شده، یعنی چهرش عوض شده و اصلا تغییر پیدا کرده علی. خب چه ظلمی کرده؟ ای کاش می آوردن بدله، این کار کرده، این کار کرده، تازه با دوست ماهی علی خلافت رو پذیرفته. ببینید آیا اینها واقعا نشانه رابطه دوستانه هست؟
میشنوه اینها رو جا داره که خون گریه بکنه از این
بابا. این دیگه البدایه و نهایه است، مال ابن کثیر دمشقیه، شاگرد ابن تیمیه است، در جلد دهم ببینید صفحه 439 میگه قد کتبت عایشه الی زید ابن سوهان تدعوه الی نصرتها و القیام معها، نامه نوشته بود عایشه به زید ابن سوهان، بیایید کمک کنید ما با علی بجنگیم. ایشون نامه جواب داد خدا رحمت کند ام المؤمنین را، خدای عالم به ام المؤمنین گفته که وقر نفی بیوت کن، نه به ما گفته برین بجنگیم، الان ما خونه همون نشستیم، ایشون داره می جنگه. و کتبت عایشه الی اهل الیمامه و الکوفه به مثل ذالک، و اهل یمامه و کوفه هم همینطوری ایشون نامه نوشتن. آخه اینها را چیکار کنیم ما؟ یا نه این تعبیری که باز البدایه و نهایه دارد، اینها را من چیکار کنم؟ شاید من متوجه نیستم، بزرگواران تشریف بیارن روی خط ببینیم ما چیکار کنیم. بفرمایید فقامد عایشه رضی الله عنها فی الناس تخطبهم و تحثهم علی القیام، به طلب دم خطبه خواند و مردم را تحریک کرد به قیام و جنگ برای مطالبه کردن دم خون عثمان. آقا مگر علی خلیفه نیست؟ مگر پیغمبر به شما دستور نداد اگر از امیرتون چیز بدی دیدید شما وظیفتون هست از امیرتون اطاعت کنید ولو به ضرر شما باشد؟ حتی بعضی از علما میگن امیر اگر کافر هم باشد، کافر هم باشد، تبعیت از او واجب هست. ما نباید جامعه اسلامی رو دچار تفرقه کنیم.
بسیار خوب، چون خیلی مباحث شیرینن و حقیقتا حضرت عالی هم با کلامتون با، یعنی انسان کاملا احساس میکنه که اون مافذ ضمیرتون رو دارین بیان میکنین و همون جور هم که بارها اشاره کردین این بار هم همه شما بینندگان هم دیدید و همه شمایی که بالاخره یک همراهی هر چند از طریق همین رسانه ها با حضرت استاد داشتین، قطعاً بر این مطلب صحه میذاریم که حضرت استاد این مطالبی رو که بیان میفرمایند اون مافذ ضمیرشون هست و اون چیزی که حقیقتاً بارها و بارها هم دارن میگن که میگن ما دلسوز اهل سنت هستیم و این افتخار رو به همه اهل سنت هم میدن که در مناجات های شبانه شون اونها رو یاد میکنن، حقیقتاً این مطالبی که داره گفته میشه تک تکشون جای تأمل داره برای همه شما عزیزانی که از اهل سنت هستین و چیزی به جز دلسوزی نیست، که از لحن حضرت استاد هم کاملا این هویدا هست. ان شاء الله که همه ما بتونیم مسیر مستقیم رو پیدا بکنیم و بتونیم هدایت شونده باشیم. خب ان شاء الله یک فرصت بگیریم از اتاق فرمان و بعد برگردیم و در خدمت شما باشیم و تماس های شما عزیزان.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنون و متشکر که تا این لحظه همراه برنامه بودید. خب این تایم آخر رو اختصاص دادیم به تماس‌های شما بینندگان و پیام‌هایی که برای ما فرستادین. تماس‌ها زیاد هست، انشاءالله برسیم و تمامی این تماس‌ها و پیام‌ها رو پاسخگو باشیم. آقای ابراهیمی از کرمان پشت خط هستند. آقای ابراهیمی در خدمتتون هست.
با عرض سلام خدمت مجری محترم.
علیکم السلام.
و حضرت آیت الله تجلیمی استاد معظم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد قزوینی، یک دو تا سوال من خدمت شما داشتم، اگه اجازه بفرمایید.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید ابراهیم.
آقای احمدی، آیا تو مذاهبی که مربوط به شیعه هم مثلا شیخیه
بلندتر آیه ابراهیم صحبت بکنیم،
بگم تو مذاهبی که مثلا غیر از شیعه اثنا عشری مثل شیخیه، مثل چهار امامی، زیدیه، فلان، آیا جایی داریم که یکی از علماشون حکم داده باشن به مثلا به کفر، به کشتن مسلمانای دیگه، حالا شیعه، سنی، وهابی؟ اینو داریم. این یک سوالمه استاد عزیز. یک سوال من تو دلم مونده از هفته های گذشته که امشب هم شما فرمودید. آقایی که زنگ زده بودن و بالاخره تو امام جمعه شون صحبت کردن و امام جمعه فرموده بود که الان شما بهشون گفتید نباید یه سری صحبت های رو تو مله عام بکنن برای حفظ وحدت و اینا. استاد آقا، این فرموده بود که ما میتونیم مثلا به هفت دلیل من شیعه رو کافر میدونم. آیا با اون صحبتی که امثال عبدالمالک یا وهابی های دیگه میگن هر کس هفت شیعه رو بکشه راحت میره تو بهش. چه تفاوتی داره که ما بخوایم بعضی ها رو، البته باز خدای نکرده توهین برادران اهل سنت هم نباشه، بعضی از اهل سنت رو ما بخوایم مثلا از وهابیت جدا بدیم. ممنون، لطف کردیم، خواهش میکنیم نصد از این خودش مفصل برای ما بگه. ممنون،
انشاءالله انشاءالله که شما هم موفق و معید باشید. تشکر میکنیم از تماستون. خانم بله خانم سلیمیان از اصفهان پشت خط هستند. خانم سلیمیان در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر آیت الله حسینی قزوینی و شما
مجری
گرامی. علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من یه سوال خیلی مهم داشتم، میخواستم از حاج آقای قزوینی بپرسم، چون که جوابا و ادله های ایشون رو من روی چشمم میذارم. من به یکی از دوستای یهودیم گفتم که آخه واسه یه چی اینقدر به پیامبرای الهی توی کتاب تورات توهین میشه و آخر شما میرین این پیامبرا رو پیروی میکنین، شما خودتون حاضرین برین بچه‌تون رو سر کلاس یه پیامبری بنشونید که معاذالله خاک به دهنم زنای محسن انجام داده، حضرت داوود دارن که توی تورات زنای محسن انجام داده خاک به دهنم، ولی خب بد رفته بود از دوم شخص یهودی های ایران هاراو یهودا گرامی از من بر من پرسیده بود جواب این سوالو و من جوابشو دادم. جواب داده بود به من که خدا پیامبرانه خودشم بهشون اعتماد نداره. چرا؟ چون که آیه داریم توی تورات که خدا به مقدسین خودشم اعتماد نداره. مثلا خدا در زمان حیات حضرت اسحاق و ابراهیم به اونا اعتماد نداشت و وقتی که مردن به اونا اعتماد پیدا کرد و مثلا بهشون گفت علیه السلام خودمون رو بعد مثلا به ابری گفت و به اونا لقب مقدس داد، چون که ممکن بود تا آخرین لحظه خطا کنه، تو امکان اشتباه وجود داره. خاخامای یهودی عقیده دارن که تا روز مرگم به خودت اعتماد نداشته باش، چون که حضرت ابراهیم و اسحاق اصلا نماد دین یهودیت نیستن و ممکنه خطا کنن. یهودیت میگه ما آدم معصوم نداریم، چون تضاد داره با وضعیت آدم، چون که آدم ها حالت جسمانی و مادی دارن و امکان نداره که کسی خطا داشته باشه. فرق مقدسین هم اینه که خطا میکنن و بعد توبه میکنن. حالا میگه حضرت داوود هم توبه کرده. حالا من شما میخواستم که جواب این آدم یهودی رو من بدید تا من برم بهش بگم. ممنون میشم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. خانم سلیمیان که از اصفهان با ما همراه بودید، انشالله که در تمامی این مباحثات و صحبتهایی که بالاخره با ادیان مختلف و مذاهب مختلف دارین انشالله موفق باشین و قطعا همین رفتار هم مورد تأیید حضرات اهل بیت قرار خواهد گرفت. بسیار خوب، تماس بعد. بله آقای سعید از تهران هستند. آقا سعید در خدمتون هستیم.
آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
از استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض خدمت شما که از استاد، قرآن میفرماید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون اما کانوا یعملون. من میگم که با توجه به اعتقادات حضرت عالی، نعوذ بالله همچون شما فرمایید خلفای راشدین آدم های بد، آدم های قاسب، آدم های هرچی شما میفرمایی عرض میکنم، بنده دنبان شیعه مطلقا نتیجه قبول ندارم، اما با توجه اعتقاد حضاری میگم عایشه جنگ جمل را انداخت، آقای معاویه جنگ صفین را انداخت، آقای دیگری جنگ نهروان را انداخت، به هر حال هر کدوم اینا یه بدی کردن، ظلم میکردن. آیا غیر از اینه که قرآن میفرماید اینها امتی هستن که میان و میرن، شما به عنوان شیعه امروز هرگز خدا از شما نمیاد بپرسه که آیا اونا این کار کردن بهش به ما ارتباطی داره یا نه، ولا تسالون اما کانوا یعملون. حالا شما هر روز بیایید بگید که حضرت زهرا رو شهید کردن، یکی اضافه میکنه، یکی کم میکنه، یکی میگه اینجوری شهید شد، یکی میگه اونجوری شهید شد. شما خودتون میدونید وقتی که پای اغراق و مبالغه بکشه وسط دیگه حقیقت از بین میره. خب این آیا غیر از اینه که اولا کار خلاف قرآنه، دوما این چه چیزی رو حل میکنه؟ حاج آقا عرض من اینه که شیعه رو من مشرک نمیدونم، من خودم شیعه هستم، اما مطمئنا در اعتقاد اصولی شیعه دچار مشکل شیعه امروزی. من شیعه صدر اسلامو کلن جدا میدونم با شیعه که امروز الان در مسند حکمرانی در ایران، این شیعه شیعه صدر اسلام نیست، شیعه صدر اسلام شیعه یا الله مدد بود. الان من متاسفانه میبینم مجریای شما موقع خدابزی میگن یا علی مدد. خب این شیعه حاج آقا این با کدوم عقیده حضرت علی؟ من نهج البلاغه رو بر شما زیر و رو میکنم، شما با نهج البلاغه به من افتخار بده 10 دقیقه با هم صحبت کنیم، من از نهج البلاغه صحبت کنم. آقا این یا علی مدد استغاثه به غیر الله با کجا؟
الان خوب بود دیگه، الان وارد فاز دیگه ای شدین، الان سوال دیگه ای رو دارین مطرح میکنین. الان سوال حضرت عالی، به همون سوال اولتون بپردازیم یا به این سوال دومی که دارین مطرح میفرمایین؟
سوال اولیه مهمتره. عرض من حاج آقا اینه،
آره میخوام که بحث کاملا روشن پیش بره.
بذار من سوالامو تموم کنم.
بله بفرمایید. فقط مختصر. بله مختصر. عرض من از عزیزانی هم که تماس گرفتن هم پشت خط هستن، ان شاء الله نوبت به همه برسه.
من میگم که اینها هر چی بودن، هر کاری کردن، خودشون میدونن با خدای خودشون. الان شما از هر کتابی بیاری بگی که آقا به این دلیل به اون دلیل حضرت زهرا شهید شده، اونها با همین دلایل میگن شهید نشده و اینا، خیلی هم با هم رابطشون خوب بوده.
خب بسیار خوب. آقای فرد شما حالا آیه قرآن آوردین، این آیه قرآن یوم یدا کل اناس به امام هم، هم قطعا این هم یکی از آیات قرآن هست دیگه، ما باید اماممون رو بشناسیم.
نه اجازه بده، این امام هم یعنی چی؟ یعنی امام منظور از این آیه، امام در این آیه یعنی چی میشه بفرمایی؟
نه من دارم میگم که صرفاً اون چیزی که شما میگین که اونها یه کاری کردن تموم شده رفته، خب اونها قراره امامای ما قرار بگیرن، بعدن شما میگین که بعدن شما قراره راجع به رفتار خودتون ازتون سوال بکنید. یکی از رفتار ما اینه که بدانیم از چه کسی باید پیروی بکنیم، از چه کسی باید تبعیت بکنیم. خب این رو اگر بخوایم بفهمیم طبیعتاً باید تاریخ بخونیم، طبیعتاً باید ببینیم آیا کار اونها درست بوده یا کار اونها اشتباه بوده.
خب فقط شما داری این تاریخ، اونها هم دارن، اونها تاریخ های چیزی
پس
چیزی
پس باید بررسی بشه، پس باید بررسی بشه. نه میخوام بگم که این که بخوایم بگیم آقا یه چیزی بوده گذشته رفته طبق اون چیزی که از صحبت های حضرت عالی برمی اومد، میخوایم بگیم اینجوری نیست، اینجوری نیست که حالا یه چیزی بوده تموم شده رفته، ما حالا کار خودمون رو بکنیم. بسیار خوب، حالا اگه اجازه بدیم حضرت استاد هم حتما مستدل و مستند پاسخ حضرت عالی رو هم خواهند داد. بسیار خوب، بله سوالتون واضح بود، خیلی تشکر میکنیم از تماستون یا علی مدد. و تماس بعدی، بسیار خوب، تا همینجا حالا فرصت خیلی محدوده، 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم بپردازیم به سوالات عزیزان بیننده. اگر بله خب آیه بله آخرین تماس های بهادری که الحمدلله مختصر و مفید هم میفرمایند، ان شاء الله در خدمتتون هستیم. آیه بهادری
رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سوالی میخواستم از آقای سعید عزیز بکنم که در آیه 25 آیه داریم که کیف کان عاقبت الکذبین، کیف کان عاقبت المجرمین، 6 آیه هم داریم که ان الله عاقبت النور عاقبت المتقین. رسول خدا چی فرموده آقا سعید؟ نوح شکست نمیخورد، ابراهیم شکست نمیخورد، موسی و عیسی شکست نمیخورد، من رسول خدا هم شکست نمیخورم. یا رسول الله چرا؟ ازش پرسیدن. آقا فرمودن مگر ما چه میگوییم؟ ما انسانیت رو آورده ایم، انسانیت که شکست نمیخورد. شما سنگ رو پرتاب کن به طرف آسمون، بالاخره برمیگرده زمین، چون حرکت زوریست. اما شما آب رو رها کن جاری می شود. این از سنت الهی که ما ها باید چیزش کنیم، منتشرش کنیم. من سوالم اینه که آقا سعید شما به من بگو برادر عزیز، پیغمبری که انک علی خلق العظیم، تمام رفتارش گفتارش کلام خداست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، هر چی از زبان پیغمبر جاری می شد جز کلام خدا نبود، چطور شد که این قرآنی که ما میگیم نامه خدا به دست پیغمبر رسید، پیغمبر 23 سال برای زحمت کشید، از پیغمبر به پیغمبر میرسه میشه نامه، اخلاق، رفتار، حسن، از پیغمبر میرسه به خلفا میشه شمشیر؟ اینو شما ما توضیح بده. شما میگه گذشته رو عنوان نکنیم. آقا نگفتیم اونجوری خدا رفت سرمون، اینجوری نگفتیم و شیعه مظلوم شده. ما برادران اهل سنت رو به جان و دل دوست داریم، اما خدا میگه اگر اون چیزی بدونی و نگی خودت مستقل هستی. ما خداوند میگه او دو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظت الحسنه جادلهم بالتی احسن، بشینید با هم بحث و مناظره کنید، خوبی ها رو بگید، نقصان ها رو برطرف کنید. ما هدفمون همینه، ما با چی داریم میگیم؟ الان این داعشی که الان تو بغداد داره بمب‌گذاری میکنه هدفش چیه؟ اینا نسل بنی امیه هستن، اینا دارن به جون شیعه و سنی افتادن دارن میکشن. ما باید وظیفه داریم مردم رو روشن کنیم عزیز برادر. دقت کن برادر من.
سلام.
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله سلامت باشین. علیکم السلام. خیلی ممنون از تماستون آقای بهادری و پاسخی هم که با آقا سعید دادین. خب تماس اول ما آقای ابراهیمی بود که از کرمان با ما در ارتباط بودن، راجع به دو تا سوال پرسیدن. سوال اولشون راجع به این بود که در مذاهب شیعه آیا تکفیری پیدا می شود که بخواد حکم به این بده که قتل دیگر مذاهب واجب است؟
ما تا به حال ندیدیم، نه شیعه دوازده امامی که ما هستیم، نه شیعه زیدی، نه شیعه اسماعیلی. الان فعلا این ستا فرقه شیعه در دنیا موجودند. شیعه های دیگر همه منقرض شدن رفتن، واقفیه و فتحیه و ناوسیه و غیره، نه همشون منقرض شدن رفتن. الان این سه تا فرقه از فرق شیعه برای شما عرض کنم ماندن، من تا به حال برخورد نکردم. در آثار اینها مطالعه داشتیم، حتی در این کنگره تکفیر مقالات که از سراسر دنیا می آمد عربی فارسی زیر نظر بنده بود. اینها همه مسائل رو شیعه می فرستاد سنی و وهابی در این کنگره تکفیر که دو سه سال قبل در قم انجام شد، اینها همه زیر نظر بنده بود و تمام اینها را خواندیم. ما ندیدیم این آقایان هم یک مورد بیارن که از این فرق شیعه کسی را برای شما عرض کنم فتوا به قتل داده باشن. کلمه تکفیر زیاده، ولی تکفیر معناش این نیست تکفیر از اسلام، تکفیر از ایمان هست. همونطوره که شما هم خودتون برای شما عرض کنم ارتداد رو خدا عایشه میگه که لما توفی رسول الله ارتدت العرب قاطبتن. خب آیا ارتدت العرب قاطبتن یعنی همه کافر شدن، منکر خدا شدن؟
خب چیزی بالاتر از، یعنی در لفظ بخوایم نگاه کنیم چیزی بالاتر،
بالاتر از تکفیر دیگه با. بالاتر از تکفیر دیگه. حدیث حوز انک لا تدری، برای شما عرض کنم نمیدانی اینها بعد از تو چیکار کردن. ارتدوا علی ادوار همل قهقرا، این کلمه نه در صحیح بخاری نزدیک 17 18 جا این آیه آمده. و در رابطه با آقا سعید، ببین برادر بزرگوارم، آیات قرآن رو همونطور که در نهج البلاغه شما میاد یک خطبه را میگیرید، 10 تا خطبه دیگری که در کنار او هست رها میکنید. الآیات تفسر بعضها بعضن. اگر بنا باشد ما یک آیه را بخوام بگیریم، من از خود شما سوال میکنم، خدا یعلم در قرآن میگه، بارها هم گفتیم، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا یعلم خودش همه را قبض روح میکنه. پس بنابراین هر کس بیاد بگه اسرائیل قبض روح میکنه کافره دیگه.
بله
دیگه، هر کسی اسرائیل، الله یتوفى الانفس حین موتها دیگه، از این واضح تر، از این روشن تر.
بله همین رفتاری که متاسفانه نباید.
انتم تزرعون ام نحن الزارعون، بابا این زراعت رو ما داریم انجام میدیم. و اگر کسی بیاد بگه فلانی داره زراعت میکنه، باز برای شما عرض کنم کافر باید بشه. ولی وقتی ما آیات رو میاریم کنار هم ما میگذاریم، یک جا قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، یک جا هم داره یتوفاکم ملک الموت الذی و کلبکم. بله در اینجا اونی که قبض روح استقلالاً می کند و اراده قبض روح می کند خداست، ولی مجره اراده الهی کیه؟ اسرائیل و یاران و دوستانشون هستن.
از اصفایی می کنم چون کمتر از یک دقیقه اشاره می کنن که فرصت داریم. این حالا الحمدلله این سوالات هم بیان شد، فقط حالا اون نسبت به این آقای امام جمعه ای هم که صحبت کرده بودن، الحمدلله حضرت عالی بیاناتی فرمودین، فقط این صحبت خانم سلیمیان موند که
سلیمیان رو بهشون خودشون بحث دارند، اینها بنا شد که خود یهودی‌ها جواب بدن. ولی آقای سعید عزیز، در تلک امتن قد خلت ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسالون ما کانوا یعملون. بله، اونها را قبر ما نمیگذارن، ما را به قبر اونها نمیگذارن. این میخواد بگه آقا هر کس مسئول اعمال خودش هست. در آیه 134 سوره بقره، در آیه 140 سوره، برای شما عرض کنم همون بقره. ولی شما ببین برادر بزرگوار، همونطور که عزیزمون جناب آقای بهادری هم اشاره کردن، ببینید در قرآن 27 جا کلمه عاقبت آمده، دقیقاً 27 مورد. برای شما عرض کنم، بفرماد الان من بزنم عاقبت. ببینید آقا سعید بزرگوار، این قرآن چند مورد؟ 25 مورد. اولین مورد، قد خلت من قبلكم سنن، قبل از شما یک سری سنت هایی رفت. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید گردش کنید در زمین ببینید عاقبت اینا چی بوده. فقصوا القصص لعلهم یتفکرون، این قصه های گذشتگان را برای مردم پیغمبر بگو تا اینها به فکر بیفتند. ببینید باز همینطور، قل سیرو ثم منظروا کیف کان عاقبت المکذبین، من تکون له عاقبت الدار فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. ببینید اینها را هم در نظر بگیر برادر بزرگوارم. خب الان ما اصلا هیچی نگفتیم، الان 10-12 تا آیه‌ای که در قرآن در مذمت صحابه آمده، خب این از قرآن بردارید دیگه. خب برای تو خدای عالم میگه این جاءکم فاسقون و نبع این فتبینوا، برداریم از قرآن. خب این دیگه در حقیقت دیگه تمام شده رفته دیگه. حالا هر کس بوده آمده به عنوان فاسق یک خبر جعلی داده، جاسوسی کرده. برای شما عرض کنم
اون منافقین صحبت هست، همه رو باید جمع کنن با این بیان.
بله، نسل مال صحابه هست با این سلبه از صحابه پیغمبره، از برای شما عرض کنم بهترین صحابه هست، میاد به خاطر نداشتن فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. این رو قرآن میگه منافق شدن. خب اینا رو چیکار کنیم ما؟ تلک امت قد خلد. پس خود این آیاتی که در رابطه با صحابه آمده، در رابطه با امم گذشته آمده و غیره، تمام اینها رو باید از قرآن حذف کنیم دیگه. اینه یه مقداری دقت بکنیم، فقط یک آیه را نگیریم، 10 آیه را ول کنیم. همونطوری گفتم لا تقربوا الصلاة را نگیریم و انتم سکارا را حذف کنیم، ویل للمصلین را نگیریم، الذین هم فی صلاتهم ساهون را رها بکنیم. بله،
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقا. الحمدلله این جلسه هم بسیار بهرمند شدیم و از حضرت استاد بسیار استفاده کردیم از سخنانشون، و همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که تا انتهای برنامه همراه برنامه بودین، و عذرخواهی میکنیم از اون عزیزانی که پشت خط موندن و نتونستیم پاسخگوی تلفن های این عزیزان باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه شما.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی.